بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت خواهران بزرگوار، مربیان عزیز. نه دی رو تبریک عرض میکنم، سالروز حماسه بزرگ ولایت مداری ملت عزیز و بزرگ ایران رو. انشاءالله که خدا هرچه بر عمر ما میافزاید، بر عمر معرفت و بصیرت ما هم بیافزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چون وقت خیلی کوتاه، یعنی کوتاه شد، ما 8 آمدیم، ما بسودن سرطروف خدمت شما هستیم. از اون طرف الحمدلله با اون که من پرسیدم دمه در سطح تحصیلات خواهران در حد خوبی هست، من دیگه بحث رو بدون باجزه شما بدون مقدمات آغاز میکنیم. ما حرکتی رو به لطف خدا و عنایت امیرالمومنین علیه السلام چند سالی رو اندازی کردیم تحت عنوان نهضت جهانی نهج‌العلوم خانی، یک حرکت کردوش مردمی بی نیاز از یک متر ساختمان و یک ریال بودجه، که تا امروز به لطف خدا غیر از ایران به 34 کشور جهان رسیده و حرکتش، نوع اندیشه تولید کردنش، سبک جذبش و کیفیت و کمیت گسترشش، لطف کنید گوش بدید، کیفیت و کمیت گسترشش مورد تعجب خیلی از عزیزان و بزرگان با سابقه فرهنگی، حتی مسئولین نظام، و این هم دلایلی داره که امروز بخشی شاگه برستان عرض میکنم. استان البرز چقدر هم میداره؟ اجابی باید فرهنگی هست، این که نمیدونی بومتون چقدر هم میداره؟ نه استانتون؟ 3 میلیون. الان یه من رو اینترنت بزنم هم شما درست دیگه؟
هر دیگه
درست دیگه بالا کنیم. یه عنصر فعال فرهنگی باید حتی اقل من بستان خود چه بدونه که چه خبر؟ خیلی خوب، فرض میکنیم 3 میلیون نفر. یک چهارمش چقدر میشه؟ 750,000. اگر امروز رهبر معظم انقلاب نه برو بالا، امام از ارواح نافذا بیا تو جلد شما، که عنوان خیلی سنگین مربی رو و خودتون گذاشتیم که حتما هم همینجور هست و شاستید، بگه من میرم و شما انتظار دارم 750,000 نفر از این 3 میلیون نفر رو جذب کنید، شبکه سازی کنید، شروع کنید به رشد دادن. چقدر پول میکشه و چقدر پول میخواد؟ با تجربه که خودتون تا امروز داشتید چقدر طول میکشه؟ چند نفری؟ چند نفری؟
10 سال
میکشه،
نه
آقا؟ چند نفری زمان تو کلاس؟ آمارم نداریم؟ نه 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 خیلی خوب، میگیم 30 نفر. شما 30 نفر فرض کنید تو این استان دیگه یک نفر اضافه بر شما دغدغه دین و انقلاب نداره و حرف مامزانتان گوشته میده، خوبه؟ یعنی بدترین شرایط رو تصور کنید. اگر امر ایشون امر ولی باشه که من 750,000 نفر واقعی، نه آمار علکی که ما تو حدهای سایه میبینیم، میگه 2 تا حد واقعی دارم، 19 تا آمار میدم. میگیم چرا؟ میگه چون به تعداد حلقه از اول بستم جنگون مجبوری. اینا نه، 20 تا جوان توی مسجد کار میکنن، بسیج همون رو گزارش میده، سازمان تبلیغات گزارش میده. این نه، واقعی بیاد حضرت آقا بشینه بگه یکی میخوام ببینم. اگه 750,000 نفر آدم رو بخواید جذب کنید، سازماندهی کنید، شبکه کنید، رشدشون بدید، چقدر زمان میبره با این 30 نفر؟
کمش
10
سال میکشه.
میگن 10 سال
کمش، اولا
تازه کمش، یعنی حد اقل،
حد اقلش.
چقدر پول میخواد برای 750,000 نفر؟ کاری نداره، شما همین الان ببینید چند سال دارید زحمت میشه، چقدر آدم واقعی جذب کردید و چقدر هزینه داشته تا اینجا. حالا ضرب کنید به 750,000. چقدر مثلا؟ 10 میلیارد خوبه؟ 10 سال طول میکشه تا ما 10 میلیارد خرج کنیم که 750,000 نفر انشاءالله جمع کنیم. و این یعنی چی؟ یعنی همون چیز که با تا حالا دلیل غیبت موزان بودیم، به ما ارزه نداشتیم در این فاصله 4 تا آدم حسابی جذب کنیم، قول بدیم امامزمان که هر کدومون دست بذاری اصیل، واقعی و عمیق. چرا؟ چون ما همین یه استان رو میخوایم برای جمع کنیم، میگیم حد اقل 10 سال طول میکشه، حد اقل 10 میلیارد پول باید بدیم. حالا متوجه میشیم که 313 تایی که نشده یه چیز واقعی بوده، چون ما خیلی دوریم، خیلی خیلی خودمون رو ضعیف میبینیم، خیلی خودمون ناتوان دیدیم و بر این ناتوانی یه صحهی گذاشتیم، گفتیم خب خیلی کار سختیه در بتیج جامعه زنان کشور که ما به صورت آنلاین ویدیو کنفرانس کلی کشور رو با هم تدریس کردیم، بعدش جلسه شد با بزرگواران اساتید. من همین سوال رو کردم، گفتن ما 10 ساله داریم کار میکنیم، کلا 300 استاد تربیت کردیم، هر کدوم 5 الی 7 نفر جذب کردیم، یعنی بعد 10 سال با این همه امکانات 1500 نفر. خب امروز اومدم به شما بگم که این واقعی نیست، اصلا واقعی نیست. به دو شرط شما میتونید ظرف مدت 4 ماه این عدم و رقم رو بدون صرف ریال بودجه جذب کنید، سازماندهی کنید، تحویل امام بود. اون دوتا شرط رو عرض خواهم کرد و بیرون شما به 10 سال و 10 میلیارد فیلن متوقف باشید تا منم ادعای خودم که 4 ماه و صرف ریال هست رو برای شما بعدن اثبات کنم. اما اصل بحث امروز ما که برای مربیان خیلی مهمه، من تو جلسه بقیه مجبورم یکم سطح رو بیارم پایین‌تر، از اینجاست کی من با ایشون اونا که بیرونن همگرا میشن و یک شبکه تشکیل میدم. چند راه داره. یک، بگیم هر کی اومد تو بسیج بهش دست خدمت بده، هر کی بیاد اینجا بهش پول میدیم، حلقه داشته باشی 30,000 تومان بدیم. یه راهش اینه دیگه، یعنی انگیزه های مادی، انگیزه های مادی خیلی زود جذب میکنن و خیلی زودم فاسد میکنن و خیلی زودم میشکنن. چرا؟ چون اگر رقیب شما اومد اون برای خیابون گفت خیلی کنید 30 تومان میدم، من 100 تومان میدم، پامش میرید. انگیزه اگر این شد، فردا گفتیم کسر خدمت نمیدون تو بسیج، برای چی باید پاشو بچه من بره بسیج؟ از اول ما نگاه کج بگذاشید. تو فلان کانون فرهنگی گفتیم هر کی بیاد این اتفاق میفته. یکی انگیزه های مادی هست، اینا رو داریم بیریم جلو. شبکه سازی که مهمترین ضعف جدی انقلاب اسلامی به اعتراف رهبر انقلاب، به فرمانده بسیج اول سال 97 فرمودن بابا این گزارش ها رو بذار کنار، 7-8 میلیون نفر رو میتونیم سازماندهی کنیم. چند ماه بعد آقا کوتا اومد گفت 7-8 میلیون هم پیشکش، 4-5 میلیون هم نمیتونیم سازماندهی کنیم. بعد از 40 سال ما در خالص‌ترین نیروی انقلاب 5-6 میلیون نفر رو نمیتونیم سازماندهی کنیم. با این همه امکانات که امام با قلدری تمام به محض اینکه انقلاب پیروز شد بسیج شکل گرفت، تمام مساجد، مدارس، دانشگاه، حوزه‌ها، کشتی‌ها، شرکت‌ها، سازمان و اداره کو بسیج داشته باشه. با این همه امکانات که ما یه دونه اردوگاه اینه که توش نشستیم. بعد رهبری انقلابی در کشور 80 میلیونی بگه که شما 5-6 میلیون نمیتونید جمع کنید. و بعد اعتراف کنیم که نمیتونید. این مهمترین کار ماست، یعنی تربیتی که منجر بشه به ساختن شبکه واقعی نیروهای فهمیده با معرفت با بصیرت با مهارت انقلاب. تو این شبکه سازی ما مهمترین بحثمون انگیزه است. یعنی من چرا بعد از خونم اون از خونش اون از خونش بیاد کنار دور شما جمع شیم بشیم یه جمع، بعد اون جمع با این جمع واسه این جمع ها بشن این شبکه؟ برای چی؟ شما چی دارید که من بیام؟ یک انگیزه های مادی است، خیلی سریع جذب میکنن اما سریع هم قابل رقابت میشن و سریع هم فاسد میکنن. امروز خیلی از بچه‌های انقلابی ما که شبکه رو انداختن، مثل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، مثل بسیج، جهت این خط بزرگ خودشون الان اعتراف می‌کنن که کار از دست داده است. دیگه نمی‌تونیم ادامه بدیم. بفهم.
ما وقتی که بحث مطرح می‌کنیم، یه فقط مادیات می‌ذاریم، یه تحقیق تراجع، یه در با یه اطلاعات بشه بحث معنویات. اما به نظر من این دو سوال، حالا نه با اون حالا شما بخواهد تصور کن بگید فقط مادی، بگید معلوم با مادی هاست بیان جلو، بخواهد این شرین بر خیام، بخواهد کسی میزن بگید که تمام کسی و من معلوم برم اون سمتی، اما با هم بودن این دوتا اینو در انگیزه میکنن، این رو همه ارگان ها میان و اثباتش میکنن، نه این کامل اینو بذاریم
که خب ما تا انجام بدیم یا نه این دوتا رو 4-5 میلیون رهبر رو جواب بدید. بسم الله. تا حالا بوده دیگه بسیج، سپاه، خاتم، همه ما هم پولی کار کردیم هم معنوی. جواب
خب از توقعی که از یه بسیج هست، از یه طلبه هست، این هست که بیان برای رضای خدا فرد کار کنند. خب این طلبه این بسیجی خب
اینم بس خارج شدید، اجازه بدید میرسید. یکی انگیزه های مادی، دوم انگیزه های معنوی. انگیزه های معنوی تازه خودش اول رو کلام گاهی انگیزه های معنوی احساسی هیئت شورش کم شد نمیاد بیرون مردایش جور شد بیرون احساسی وقتی شد هر جا شورش بیرون این بچه های ما الان با 30 سال قبل خود ما هیچ شباهتی ندارن در نوع رفتار مذهبی شد ما میرفتیم یه جلسه کشیم 4 تا احکام یاد بگیم 2 تا معرفت یه اشکم بریزیم باشیم بریم الان میرفت فقط برای اینکه شور بگیره حتی روزم دوست نداره گوش بده شور امروز بدون تعارف هیئت های ما خیلیشون با دیسکو هیچ فرقی نمی کنند فقط حسین توش هست نور پردازی رقص نور صوت چند صد میلیونی دالبی سر و صدا که مدام لازم نیست 2000 سواد هم حتی داشته باشه قشنگ شور بده بچه بزنه میره پای منبر میره حاج آقا تهرانی نشسته تو هیئت آقای سلحشی سخنرانی میکنه 20 نفر نشستن تا مدام میاد 200 نفر میاد این هفته بگن مدام میاد میفرسته چی هیئت بریم بعد سر سفره تو نهار موقع شوخی تو ماشینش تو گوشش همش شوره احساسی دیگه چی میشه آقای مثلا نریمان پناهی کاپتان حسین رو میخونه میرن سمتش بعد از اون هلالی میاد از اون ترانه مهدی یه چیز میخونه میرن سمت اون میاد همینجور ورژن هر کی خوشگل ترخون میرن سراغش یعنی بازم نمیتونه طرف نگه داره دیگه چرا وای نمیشه هیئت میگه اون اش قشنگتر است میکنه اونا صوتشون خیلی بهتره اونا شورشون بیشتره تو در دقیقه شور بدون 20 گاهی فقط احساسی این معنوی گاهی وقتا فکریه مخاطب کمی داره آدمایی که بیان بگن ما هر جلسه اینجا یه بحث اندیشه عمیق داریم 4 تا 5 تا میان میرن و چون تو حوزه اختلافات فکری هم قرار میگیرن ممکن بزنن یه وقتی عبادیه و همسال این دیگه معنوی که میگم حتی اجتماعی یعنی خدمات اجتماعی اینا چیه؟ من کی با آقای الف و به و جیم و دال خانم دال رو با هم یکی میشیم میزنیم به یک کار بزرگ وقتی یه انگیزه همگرایی داشته باشی این انگیزه اگر مادی باشه خوب زود جمع میکنه زودم خراب میکنه زودم از دست میده هی باید اضافهش کنه مثل مسکنه بعد چند وقت دیگه اثر میکنه باید دوز بالاتر تو بشه معنوی هم فضاهای مختلف داره عمیق‌ترین لایه ارتباطی آدم ها با هم میرسه آروم آروم جمع میشن ولی حالا ول نمیکنن هم دیگر ببین داعش من بودم در یه منطقه اومدن انتحاری انجام دادن 29 نفر پشت سر هم اومدن به خودشون جلوزه انتحاری بسته بودن تا خواستم بزنن زدنشون نفر بعدی بود بالاخره 29 اومد اونجا رو مفجر کرد این جلو چشش دید 28 نفر تیکه تیکه شدن ولی گفت نه برای خدا بهش وقت بده هفت شیعه بکشی میری بهش نه پول میخواد نه مقام میخواد نه اسم رفت میخواد نه عکسش میخواد جوی پخش کنه و یوحنا بهش اعتقادی آقای گودرزی طلبی بود که سال 59 آقای متحده ترور کرد تا آخرین لحظه هم که اعدامش کنن گفت من اسلام از دست این مردی که نجات اعتقادی اومده بود خب مهمترین لایه اینجاست ما وقتی که بی ارزه میشیم اینجا رو رها میکنیم سعی میکنیم اینجاها بچرخیم هر کدوم از اینا رو برید نسبت به این بسیار ضعیفن اگر شهر کنم روز مثلا این بهتر از باز اینه این از اون بهتره این از این اما آخرش اینا همه سست میکنن کارو اگر من تونستم فرزندم رو با فرزند شما هم فکر کنم هم عقیده کنم میشه یک کربلای دیگه ما حسین بگه شب عاشوره با پاشید برید اگر برید بیعت منم دیگه گردنتون یعنی جهنمم نخواهید رفت گریه میکنم که آخه ما کجا بریم مگه ما ترس جهنم اومده بود خیلی بالاتر این کاری بود که ما باید میکردیم از بعد انقلاب هر چی ما فاصله گرفتیم اینو رها کردیم به اینا معطل شد
قبل از انقلاب هم تو گروه های مختلف بودن و گرایش فکر مختلف آفرین که انقلاب تشکیل شد و مشخص شد
ولی کار فکری میکردن حتی اونی که به قول من شما ضد انقلاب
بود ولی خب یه دیگری با هم مشکل گرفت
آفرین اونا سر لقمه جمهوری اسلامی دعواشون شد ولی از در فکری با هم الان به مسعود رجوی گروه به گروه شده تشکیلاتش قوی داره کار میکنه فقط 60 تا آدم تو سازمان ملل داره این کیه که فکر باطلش اونقدر خوب داره بخواه همین الان ایران جذب داره همین الان بابا سید مهدی هاشمی اعدام شد در زمان امام هنوز شبکش عظیم داره تو دنیا علیه ما کار اعتقادی جذب کرده نه پولی نه احساسی فرید داده ولی اعتقادی. خب پس اگر ما دنبال اون شبکه هستیم که ما از اربان صدا یا رهبر انقلاب داره هیدادشو میزنه، اولین مسئله ما در حوزه انگیزه نظام بینشیه. چرا شما چادر برمی‌دارید؟ مگه این همه فشار رو حجاب و چادریا نیست؟ دانشگاه میره مسخره میکنه، فامیل نیاز. اگر واقعا نگه داشتید به خاطر اینکه یه نظام بینشی دارید نمیذاره شما دست بردارید. بدترین جای دنیا هم که برید همینی، بهترین جای دنیا هم برید همین. نظام بینشی عمیق‌ترین جاست. یعنی چی؟ همونی که شما تو درساتون به ما گفتید هست ها و نیست ها. خانم چرا حجاب تو برنم دارید؟ آخه قیامتی هست، حساب و کتابی هست، هست ها نیست. بر اساس این نظام بینشی شما چه بخواهید چه نخواهید معتقد به یک نظام ارزشی هستید. یعنی چی؟ یعنی باید ها و نباید. میگیم که چرا به جواب تو برنمیداری؟ بابا راحت باش با پسرموت دیگه، حالا اینقدر سخت نگه دست بدیم موسیقی کنیم. میگه نه بابا، خدایی هست، قیامتی هست، حساب کتابی هست. یعنی چی؟ یعنی باید اینو رعایت کنیم، نباید اون کارو بکنیم. حلال و حرام، واجب و محرم از نظام بینشی به نظام ارزشی ما بکشه. و چون نظام ارزشیشون متفاوته، کنش‌ها و واکنش‌هاتون متفاوته. یعنی دست با نامحرم نمی‌گیرید. یعنی رعایت به همینا که رفتار دیگه، این رفتار، این ارزش‌هاست، این بینش‌ها. حالا ما کجاییم؟ ما میخوایم از این پایین شروع کنیم، از رو بیورزگی. نه نمیتونیم خوبم نگه دارید دیگه، چون از رفتار سازی میخوایم شروع کنیم بدونیم که بینشاش اصلاح. میاد تو مدرسه قشنگ پشته نماز حجاب فلان قرآن پیش خالت بخون ببین چقدر دخترم باجبه. به محض میاد دانشگاه همین چه دستش میاد. آقا در جمع مسئولین آموزش پرورش چند سال پیش فهمیدن آخه چه وضعیه که بچه ما از دبیرستان مؤمن مسلمون میره تو دانشگاه بیدین میاد بیرون. من میگم بدتر، از خونه مسلمون میره مدرسه، بیدین از مدرسه میره بیرون. چرا؟ چون ما تو خونه فقط کنش ها و کنشش برامون، نماز چه خونده، حجاب چه داره، قرآن بلده بخونه، همه کیف کنه، به این و این نرسیدیم. حالا که رفته یه دفعه 200 تا دانش آموز درجیه که نخبه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مشهد ما که تو اتحادیه انجمن بهترینش مشهدیان، چند سال من مرتب شب شهادت حضرت زهرا باشون منبر داشتم تو مشهد، یه سال رفتم گفتن اونجا با تو ساعت زودتر بیا. چه خبره؟ گفتن 200 تا بچهای ما امسال رتبه های درجیه که کنکور قبول شدن، پزشکی تهران، نمیدونم الکترونیک شریف، اینا میخوان قبلش با شما کم جنگو در بکنن. باش از بچگی با امید بزرگ شد. رفتیم نشستیم شروع کردن صحبت کردن. تازه اینا یه ترم خونده بودن، یک ترم دانشگاه. بهترین بچهای ما که گفتیم الان میندازیم تو دانشگاه، دانشگاه رو اصلاح میکنن، بهترینشون که الان طلبه نخبه البته در قم پزشکی تهران میخوام ترم اول. گفتم من همین الان میخوام بیام تو حسینیه پای منبر شما گیجم. رفتم سر کلاس، استاد همون اول کار اومده گفته اصلا در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها در نبود که بخوام بشکنم به پهلوی حضرت بزنم. هر در یه پدیده مدرن، ببین تاریخ طبری فلان گفته پرده بود اصلا جلو خونه. یعنی چنان شوفه خورده اما این همه بر از زهرا گیسی کمش دروغ بود. حالا تو بیان درستش کن. یعنی ما اینو ول کردیم به این پرداختیم. خب پس اگر میخواد یار بسازی باید ساده این کار سخت. میخوام میگم اون کاری که من گفتم چهار ماه تو گفتی ده سالم نمیشه، تازه تو اینو گفتی من اینو میگم و میشه و میشه که آدمی رو بیاری یک قرون پول ندی بهش، حتی تشویقش هم نکنی و جون بده کارش رو پیش ببر. اینقدر 40 سال فاصله گرفتیم از اون کارهای دهه اول انقلاب که الان باورم نمیشه مگه میشه آخه. آقا یکتا به من میگفت تو یا دروغ داری میگی یا من سر کار گذاشتی. هر جای ایران میرم میگم نهضت مشروطه‌خواهی نیستم، کی داره پشتیبانی میکنه؟ گفتم بابا تو که منو 24 سال میشناسی، من کیو دارم؟ کار خودش میگفت امکان داره، من خودم خدای ساختار سازمانم فلان. مگه میشه ما این همه میلیارد پول از سپاه گرفتیم خرج هم نشده؟ گفتم اتهام به خاطر هم پولایی است که گرفتید نشده. شما تکیه‌تون به اون انگیزه بوده، من تکیه‌ام به این بینش ها بود. من کرده دیم. خب پس مسئله اول انگیزه سازی. خب
قسمت این نظام بینش بخش اول که در مورد هفت ها و نیست ها صحبت
کنیم،
آن یکی از راه‌های رسیدن به این بینش و به این آگاهی روشنگری بین جوان‌ها و حتی خانم‌ها که مادران این جوان‌ها هستن، آیا طبق توصیه قرآن کار کردن رو تاریخ نیست؟ چون من خیلی خودم حساسیت خاصی به بخش تاریخی دارم، چون احساس می‌کنم مردم ما جهل عمیقی در ارتباط با تاریخ حتی کشور خودشون و کشورهای مختلف و بالاخره تاریخ اسلام دارن.
خیلی کار من راحت نمی‌خواد کنم.
خب یه عزیزی کار میتونیم همین ابتداعا که اصول اعتقادمون هست شاید توحیدمون اشکال داره.
چقدر از بچه ها گفتیم آقا یه جلسه من بودم، یه جلسه خدمت رهبر انقلاب چند نفری بودیم، خیلی سال پیش تمام آموزش پرورش بود و کار تخصصیمون، بعد آقا اونجا فهمیدن که بعد از انقلاب هیچ چیزی بعد از انقلاب هیچ چیزی به اندازه این کتاب‌های دینی دبیرستان و معارف دانشگاه بچه‌های ما رو از دین زده نکرد. یک بچه‌مون چپوندیم توی درس‌ها برهان نظم، برهان الهیات، برهان قدم و حدوث، برهان بابا مگه بچه‌م کافر اینقدر ثابت می‌کنه؟ خدای نچشیده رو هی به زورش ثابت کنه. تا همینجا ضربه خورد. من می‌خوام زود برم چون جلسه‌تون دیر شروع شد. متأسفانه من مغربم تحویل بده. ما مسئله‌مون اینجاست. که آیا بیتونیم یاد بگیریم ته این همه زوری که شما دارید میزنید ماها میزنید چیه؟ که بتونیم آدم پای انقلاب بیاریم، انقلابی که معتقد این تنها مقدمه زوره، یعنی آدم پای مانزهان علیسا بیاریم. تو این واقعه کیفیت اگرچه به حرف اولی ولی کمیت هم ضرورت داره. گفته تا 313 تا احیا نشن یه جمعیتی من نمیتونم بیام، یعنی کمیت هم ارزش داره. الگوهایی که تو این 40 سال رفتیم همشون ثواب داشته ولی اثر نداشته، که بعد از 80 سال من وقتی بسیجی شدم که خدا رو شکر هنوزم هستم 13 سالم بود روی کارت بسیج ما نوشته 20 میلیون نفر، یعنی امام از 36 میلیون نفر انتظار داشت 20 میلیون نفر بسیجی زندگی کنن، نه حالا کارت. الان 80 میلیون رهبر انقلاب بگه 4 5 میلیون سی. این یعنی ما نتونست. حالا اب نداریم، میخوام بتونیم. من عرض کردم اگر تنبل باشیم هی بیریم سراغ انگیزه، یه طرحی بیاریم جذاب باشه، موسیقی رو ببریم که خوشش بیاد، اونجوری که اینو کمش کن، اونجا خانم قرمز بپوشه بگی بچه‌ها شد، این دنبال راه‌های سبک و سطحیم که بهتر شه تو پارتی‌ها داره شه بیاد اینجا پس. اما اگر عمیق باشیم، اصیل باشیم، در ذهنی که هنر داریم در جذب میدونیم آخه کجا جذب میشه، کجا جذب میشه. اگر نظام بینشیشو نتونیم تغییر بدیم جذب دین نشده که، جذب این موسیقی شده، جذب این تفریحه شده، فردا بهتر از اینو که سیگار پامش میره اونجا تو یه استخر در پیتی میوردی بچه‌ها رو، اون استخر درجه یک میداد همه رو، تو یه بازی قرازه میدادی بازی کنه، اون مجانی بهترین بازی آنلاین استراتژی که در پیش میزه، چرا بعد بازی شما رو انجام بده نمیدونم خلیج و فلان. ولی اگه نظام بینشیش درست بشه تو بدترین مزبله بذارید نمیتونه سکون بخوره، یعنی نمیذاره کسی رو شاختر بزنه. خب چه کنین؟ رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارن که جامعه ای 80 میلیونی یه جمعیت مؤثر قابل توجهشون نظام بینشیشون بشه نظام بینشی انقلاب اسلامی، اصطلاحا بهش بگیم گفتمان انقلاب اسلامی. اونا که دهه 60 خوب یادشونه یادشونه میدن چی میگه. هیچ کدوم از این نکته هایی که اون خواهر رو میگفتنم نداشت. بنده یه الف بچه بودم تو مدرسه راهنمایی رفتم عضو انجمن دانش آموزان بشن، گفتم باید هفته اینقدر پول بدیم، یعنی حق عضویت بیدادیم که کار کنیم. ما حق عضویت بیدادیم که برای انقلاب کار کنیم. اما امروز شما میگی خب نمیشه که بدون پول، که بخواه اسب حضرت عباس هم که یه چیزی آقای قرائتی پرونده همه همینو کردن آقای قرآن، اسب حضرت عباس هم که بخواه علف میخواست اسبا در هشت علف نمیخوردن، پول میدادیم کار کنیم، بچه هم بودیم هم باید پول میدادیم. میدونی چه اتفاقی افتاد در اون دهه 60 که اوضاع از نظر مالی به شدت وخیم بود و الان ما تو بهشت نسبت به اون روزگار در همین تهران خراب شده، خود ما از بچه 13 ساله تا پیرمرد پیرزن 70 ساله هنوز صبح از خواب بلند نشده، نمیدونست امروز نونی پیدا میکنه بخوری یا نه، اول قبل از که خمیازش رو بکشه خودشو صاف کنه میگفتش که امروز باید برای انقلاب چیکار کنه، اینو بهش میگن افتان درستی، یعنی تو ذهنش چنان دستگاه بینشی عمیقی شکل گرفته بود، ولی سوادم نداشتن 80% ولی فهم داشتن. اولین چیزی که به ذهنش میرسید این بود که امروز باید برای انقلاب چیکار کنیم، خواهم شد بیان که یک کاری میکنم. حالا حاج بخشی شما بود، میگه با پیر مدلاغل یه بلنگو بذار روی ماشینت برو بگو ماشالله حزب الله رزمندار سر حال کنه قد کردت برمید. ننه معصومه بود نشست شب تا صبح هی باغ کو بدید بچه ها تو کردستان سرمو نخور. این بود زندگی 13 سال هم رفت زیر تانک. این نگاه رو آقا میخواد که اگر یه روزی برفرض هیچ پولی نبود هیچ تشویقی نبود چی ما کار بزنیم زمین؟ خب ما که هم اهل کوفه بودیم. این گفتمان انقلاب اسلامی است که نجات خواهد داد همه چیز رو و پیش خواهد بود همه کارو. ما دنبال این باید باشیم خواهر بزرگ. برای این چه کنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 192 بند 13 هم خطبه 192 بند 13 هم یه مطلبی دارن که خیلی خیلی دلم میسوزه که چرا دوستان هنرمنده ما نمیان این یه سفر رو فیلم کنن کلیپ کنن چرا دارن نمایش کنن سرود کنن. دقیقا امروز انقلاب رو دارن صاف میگن. میفرمان که مؤمنانی قبل از شما بودن دو مرحله‌ای که شما تا حالا طی کردید و طی کردن مرحله سومی رو هم دیدن، بترسید که مثل اونا بشه. مرحله اول چی بود؟ قبل از انقلاب فرعون‌های زمان آنها رو به بردگی کشاندن، ذلت، هلاکت، مغلوبیت، ناامنی، ترس، خفت، بدبختی‌ها کشیدن که اصلا فکر نمی‌کردن هیچ وقت نجات پیدا کنن. خدا به اخلاص انقلابی‌ها زیر شکنجه‌های این فرعون‌ها نظر کرد و رهو برگردوند. اینا این عبارت های حضرت آمان براتون میکنم. همه چیز رو برگردون. ببینید اجازه میدید که خونم اگه خوابتون نمیدونه به کمجی گردون. امیر المومنین در این بند 13 هم من گوشایشو میکنم. از کیفرهایی که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امتهای پیشین تولد آمد خود را حفظ کنید و بترسید که همانند آنها باشید. بعد همین نکته که خواهر اون فر بودن برید تاریخشون رو بخونید ببینید. پس آنگاه که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه میکنید دنبال حواشی نباشید. نمیدونم دورشکه ناصرالدین شاه چقدر توش طلا بود، اینا رو نرید دنبالش. حضرت میگه عاقل اون کسی که وقتی میره تاریخ گذشتگان میکنه فقط دو تا چیز رو دنبال میکنه. اگر عزت پیدا کردن بالا رفتن دلیلش چی بود، اگر ذلیل شدن و خوار شدن دلیلش بود، بقیه‌اش دیگه مربوطی نداره. شاید وقتی که در حالات گذشته و مطالعه میکنید عهده‌دار چیزی باشید که عامل عزت آنها بود، دشمنان رو از سر راهشان برداشت، سلامت و عافیت زندگی آنان را فراهم کرد و نعمت‌های فراوان در اختیارشون گذاشت و کرامت و شخصیت به آنها بخشید. اینو برید تو یک سمت ببینید، از اون طرف برید از کارهایی که پشت آنها رو شکست و قدرت آنها رو در هم کوبید از اینا پرهیز کنید. عوامل عزت و ذلتشون رو خواهد تیدید. خب چی بوده؟ امیرالمومنین علیه السلام میگه که سه دوره گذروندن، یکی قبل از انقلاب در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر بردن، آیا بیش از همه مشکلات در گوش آنها نبود؟ آیا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودن؟ آیا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار نداشتن؟ دوران قبل انقلاب خودونو بخونید. فرعون‌های زمان آنها را به بردگی کشاندن و همواره بدترین شکنجه ها را بر آنان وارد کردن و انواع تلخی ها را به کامشان دادن. این دوران ذلت و هلاکت و مغلوب بودن تداوم یافت، نه راهی وجود داشت که سرپیچی کنند و نه چاره‌ای که از خود دفاع نمند. دوران قبل انقلاب مرجع تقلید شما، اگر شب داشتن با ماشین میبردنش جایی، راننده حواسش نبود سگ یه آمریکایی رو زیر میگیره کت بسته مرجع تقلید میفرستن آمریکا محاکمش کنه. اما اگر یک سرباز آمریکایی مست از کاباره میمد تو تهران بیرون یه مرجع تقلید شما رو زیر میکرد حق نداشتیم بگیم بالا چشمه از کاپیتول اسم. ما در قبل انقلاب به دو صفت تو عالم شناخته شدیم، عقب مانده وحشی، حق توحش به آمریکایی بود. این اوضاع بدبختی های من، خب من خودم پدر منو کشتن ساواکی ها با تزریق مادی سمی، 5 ماه حتی جنازه شو ندیدید، بعد گفتم به تزریق کنم رفت کشتن. کی میتونست داد بزنه؟ کی رفت پیگیری کنه؟ کی میتونست به فریاد بزنه؟ این شکنجه ها رو داشت. خب بعد خدا امیرالمومنین اسلامی فرمودید در اوج ناامیدی چه اتفاقی افتاد؟ تا آنکه خداوند تلاش و استقامت و بردباری خواهی که اون فرمش کردیم دقت کنیم، تلاش و استقامت و بردباری آنها را در برابر ناملایمات فقط برای دوستانی خدا کنیم. نگفتن انقلاب میشه ایشالا همه جا اثبات میشه بعض خوب میشه، گفتن انقلاب میکنیم اسلام پیاده میشه، ولی اون که ما از گرسنگی بمیریم مثل یاران پیامبر سه تا شه و علی طالب باش 86 تا جنگ باش، ما که نایمدیم گاوداری را میدوزیم پروابندی را بسیم. این نگاه خدا در انقلابی ها دید تو شکنجگاه شاه. تا آنکه خداوند تلاش و استقامت و بردباری آنها را در برابر ناملایمات در راه دوستی خود و قدرت تحمل ناراحتی ها را برای ترس از خدا مشاهده کرد. چی شد؟ ورق برگشت. آنان را از تنگناهای بلا و سختی ها نجات داد. انقلاب شد. ذلت آنان را به عزت و بزرگواری. رفتن اندونزی در یه منطقه که کلن سلفی ها حاکم بودن. گفتم آقا دیگه اینجا من سخنرانی عمومی نزدید، خسته شدم، یه جلسه نخبگانی میشه بذارید. گفتن اینجا سخنرانی عمومی هم نمیتونی بذارید، یه چند ساعتی هستیم باید سریع دردیم. چرا؟ اینجا دست سلفی هاست، شیعه ایرانی انقلابی روحانی میزن. از ما از اونا این کار ما برنده شدیم. 80 تا خواهر برادر اهل سنت رو جمع کردن یواشکی توی خونه بی پنکه در گرمای 60 درجه تابستون. ما هم رفتیم نشستیم دونه دونه گفتم خودتون معرفی، دکترای آیتی دارم از فرانجا، دکترای امیه. 4 ساعت ما با هم گفته بود که میدونم تمدن اسلامی تو منطقه سلفی ها با اهل سنت اونم نخبگان تموم شد. همون ایرانی عقب مونده وحشی ها تموم شد. اینا ریختن دور ما، عکس بگی شماره بده امضا کنفرانس. تو همین دلدادگی ها بود که یکی از پسرهاشون جووناشون یه نوزادی گذاشت تو بغل من، من فیلمشو الان دارم، بغلش کردم، گفتش که براش دعا بخون به یه شیعه یه سنی تو منطقه سلف. من دعا خوندم برگردونم گذاشتم تو آغوشش، گفتم اسمش چیه؟ گفت حسین مهدی خامنه‌ای. تو اونجا این عزت کی داد؟ ما دادیم. ما عمرن میتونستم غلطی کنم. در ایالات متحده امریکا که کانون شیطان بزرگی رفتم یه منطقه‌ای که 20 تا مادر اسم بچه‌هاشون رو گذاشته بودن خمینی. وقتی میگفتن خانم این که دختر آخه خمینی که مرد بود، من کار بینا ندارم، خیلی بزرگ بود. خیلی این عزت رو کی داد؟ خدا. برای چی؟ به خاطر اخلاص در انقلاب گه.
بد
نداره اینا خیلی سطحی
باشت. او توقیزی هم که میگفتم همین بود، نه برهان.
خدا گوش بدیم
این که خدا الان این که خدا از ما راضی باشه، توقید با اون معنی که خدا از ما راضی باشه.
ببخشید من چون نگران یه رو بیشتر من خیلی بحثم مونده، میخوام به شما یه کار یاد بدم که بریم دنبالش. عذر بخوام که سوال رو نسیم. خب خداوند چی دید؟ دید اینجوری هستن آنان را تنگناهای بلا و سختی و نجات داد، ذلت آنان را به عزت و بزرگواری قاسم سلیمانی و دنیا گرفت، ترس آنها را به امنیت، وسط آتش داریم زندگی راحت بکنیم، آنها را زمامدار و حاکم و پیشوای انسانها قرار داد. اینجاش عجیبه، آنقدر کرامت و بزرگی از طرف خدا به آنها رسید که خیال آن را نیز بشر نمی‌فهمند. این مرحله دوم. بعد حالا دلایلشو میگه. بعد حضرت میفهمن پس به پایان کار آنها نیست بنگر، از حدیث ذلت اینا رو به اوج عزت بردید دوباره سقوط کرد. پس به پایان کار آنها نیست بنگرید، در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آوردن، مهربانی دوستی آنان از بین رفت، به حزب ها و گروه ها پیوستن، خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون آورد و نعمتهای فراوان شیرین را از آنها گرفت و داستان آنها در میان شما عبرت انگیز باقی ماند. امروز رهبر انقلاب از من شما مدعی انتظار داره حتی اول 20 میلیون نفر صاحب گفتمان انقلاب اسلامی جلسه کنیم، اونم از قشر خاکستری و خاکستری مالی بسیار که میگی مرکز اصل به دست باقی اونو باید بیاریم. چه این دیگه با پول و اینا نمیاد، این باید نظام بینشیش تغییر بکنه. این کنفیکونی بود که مقدر میکردیم و الان خیال میکنیم دیگه نمیشه. 600 هزار تا چادری یقه بسته طلب بسیجیم هر سال بیم راهیانو، خیال میکنیم که کل ایران انقلابیه.
امسال من شب قدر شب رحلت حضرت امام بود داشتم میرفتم مصلی بابل برای شب قدر سخنرانی میکنم 12 ساعت از تهران تا بابل 4 ساعت طول کشید چون 2-3 میلیون نفر از ملت شهید شد در تهران داشتم میکنم در دریا خزر انگار ما تو دریا خزر غرق شد 800,000 تا دیوونه هم هستن 3 سالی میرن به وقایع تخت جمشید سجده میکنن فکر میکنم کل ایرانی هخامنشی شده کل حزب به مولدیه فرهون آقای ما شبی که خدمتش بودیم 3 ساعت و نیم در پایان اون همه حرف و بگو و بخند و گریه و چه و چه فرمودن مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است بر سر قشری که با آن خاکستری میگوید و حتی خاکستری مایه بسیار و اگر در این وظیفه کوتاهی کنید محال ندانید که انقلاب از بین خواهد رفت 19 آبان 95. خب ما این چه کارش بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم جلد قشر خاکستری مایه بسیار من برم بگم که آقا بیا مثلا اصل روحانیت تو قبول نداری خواهدهای متحری بگم برو بابا مثلا کلا آخون قبول نداری امام که دیگه برو بابا انقلاب تونم قبول نداری آقای شما میگه اینو بیارید انقلابش کنیم اشکاش کنیم مثلا بسیج میاد مثلا حلقای صادق مثلا قبول نداره من شما خب ما تو تناقضیم از یه طرف آقای اون بالا نشسته که ادعاش میشه همه چی رو خوب میدونه از یه طرف به ما داره میگه این آدمی که تو رو قبول نداره مصباح متحری و خمینی و خامنه قبول نداره بیاره انقلابش قطعا یه راهیه دیگه دنبال یه راه ما در نهضت جهانی نقشه بخوانیم مدعی این جوابی که ما جواب پیدا کردیم به لطف خدا خیلی ساده براتون بگم اگر من و شما بریم با یه خواهر یا برادر اهل سنت بحث اعتقادی کنیم نمیتونیم بگیم قال ساده قال واقع چرا چون برای اون که حجت نیست چیکار کنیم بزنیمش چیکار کنیم ولش کنیم نه ما میخوایم به هر قیمتی شده بیاریم شیعهش کنیم نه به هر قیمتی نه اصولی قال ساده رو بذاریم کنار با قرآن باشه بزنیم اشکالی داره ما که معتقدیم قال ساده قرآن یکی ان اون بله اون نمیدونیم میگیم افتادیم بیا با قرآن قرآن چه قبول داره با قرآن براش ولایت رو ثابت بکنیم میره شیعه میشه صبح تا شب بی قال ساده قال ساده حالا اگه مسیحی باشه چی قرآن هم نمیشه براش بذاریم افتادیم قرآن هم میذاریم کنار میگیم بیا عقلی بحث کنیم خاتمیت رو براش بحث بکنیم مسلمون میشه قرآن رو میاریم براش ثابت بکنیم شیعه میشه صبح تا شب بی قال ساده دو تا گام رفتیم عقب‌تر ولی اومدیم جواب قصه اینجاست که من خیلی دلم می‌خواست جلسه بعدی رو کم کنن من برای اساتید مثل شما یکم باز کنم که هم قلبتون محکم میشه هم بتونید انتقال بدید چون یه ماتریسی داره ولی خب وقت نمیدونم چرا نیم ساعتش هدر شد به هر حال جواب اینجاست همینجوری که مثال زدم سنی رو با قرآن بیار مسیحی رو با عقل بیار شما باید برای گفتمان انقلاب اسلامی بگردید یه چیزی پیدا کنید که هم من و شما قبول داریم هم قشر خاکستری بتونه قبول داریم ولی اون ندونه ما بدونیم که وقتی میره سراغ این سرمایه آروم آروم نظام بینشیش اصلاح میشه شما ببینید توی فتنه 88 میتونم یه عده‌ای که رسمن نفوذی دشمن بودن و سردم دار ولی یه عده‌ای فریب خوردن دیگه گفتن تقلب شد و رأی ما رو پس بدید و فلان گول خورد ولی وقتی نشستی منطقی براش گفتی عزیزم بیا این روش انتخابات در ایران این هم سابقه 30 چند سالشه خیلی بشه تو این مکانی تقلب کرد 300-400 هزار تا نه 1 میلیون تا نه 11 میلیون تا خوب که نشون دادی 4 تا کاشور نگه اون گوه هر جا رو فکر میکنی که تقلب شده دوباره باز کن دیدم که نشد خیلی کشتن کنار دیگه نهایده که فقط طرفدارای احمدی نمیدن که طرفدار موسوی اون بودن روشن شده این دروغ داشته میگفت اومد چرا چون نظام بینشیشو اصلاح کرد این نیست که به تو گفتن اینه که آقا داره میگه حقیقتو فهمید اومد یه لایه خباثت دارن که خدا از آسمون میاد به زمین میگفتن نه اونو ما کاری نداریم ولی 99% قشر خاکستری و حتی سیاه هیچ خباثتی نداره پس جواب اجمالا این شد که برید یه چیزی پیدا کنیم که سرمایهی درش باشه جاذبه فکری و معنوی درش باشه که هر قشر رو بتونیم با اون بیاریم یه دفعه بیده اه با ما هم فکر شده که علیک با هم می جنگیدیم ما اونو پیدا کردیم و اون نهج البلاغه است یعنی شما بیاید ببینید و بشنوید خودتون امتحان کنید برید ببینید چه اتفاق میفته لیدر اختشاشگرای یکی از استانهای پرآشوب دیماه 96 ما خدمتشون بودیم، باشون صحبت کردیم، از در دیگری اصلا رفتیم به سیاست ندادیم که از ما فرار کنیم. از یه بابی شروع کردیم باشون حرف زدیم و جذب کردیم و نهج آقا رو بهشون معرفی کردیم و روش هم دادیم و تحویلشون هم دادیم. خداحافظ. در دسته این اختشاش کرده یک جوان دانشگاهی خیلی تند و تیز بود. بعد از حدود 23 روز از این جلسه که ما رفتیم خدمتشون توضیح دادیم، توجیه کردیم، نهج آقا دادیم، به من زنگ زد و بعد از احوال پرسی خیلی صادقانه و عذر بخوام این عبارت چون میگم، به من گفت آقا امروز تازه فهمیدم خیلی احمق بودم. تازه این لیدر از که کشکرا بودم. گفتم که دور از اون چه حرفی داری میزن؟ گفت نه خیلی ما احمق بودیم. چرا؟ گفت نهج البلاغه که به ما دادی یادته؟ آره. گفت امروز من باز کردم خطبه 27 رو خوندم، دیدم عجب احمقایی بودی. رفتیم مردم به عشق وطن تحریک کردیم بگید نه غزه، نه لبنان، جان فدای ایران. علی برعکس گفته که یا علی رو دوست داره حرفش برای شبجته، یا دوست نداره، منطقش رو نمیتونه رد کنه، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. چی نوشته؟ میگه ببین تو خطبه 27 به مردم کوفه، حالا به زبان خودش داره برای من میگه، خطبه 27 بند 2 میگه علی به مردم کوفه، علی رضوان به مردم کوفه داره میگه یادتونه اول حکومت شب و روز آشکار و پنهان به شما گفتم تا شامیان حکومت معاویه قدرت پیدا نکرده به شما حمله نکرده، برید تو شام با اینا بجنگید بیرون از کشور، نق زدید، قر زدید، بهونه آوردید، نرفتید. حالا به من خبر دادن که دیروز یاران معاویه وارد کشورتون شدن عراق، مرزبانان ما رو زدن لطفار کردن، وارد شهر انبارتون شدن، رفتن تو خونه هاتون در حالی که ناموستون تک و تنها بود. مرد نامحرم نامرد شامی از بدن ناموس شما جواهرات در آورد، در حالی که اون زن هیچ چاره جز شیون زایی، بعد زن بدی خونه بدی. خلاصه جوانو داشت میگو ببین چی شده. علی علیه السلام میگه که اومدن امنیتتونه که به سخره گرفت، ناموستونه که حد کردن، اموالتونم غارت کردن. ببین چی نوشته. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتن بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارد یا قطره خونی از اون بکشه. بعد اون جوانه میگه که حاج آقا ببین چی نوشته. نوشته به خدا سوگند هر ملتی که داخل مرزها و خانه خودش مورد هجوم قرار گیرد خوار و ذلیل خواهد شد. ما فکرم به خیلی فکر کشور خونه خودمون گفتیم نه به ما چه، حالا فهمیدیم شد. من هزاری هم خودمون میکشتم، بیانات امام آقا مطهری 2000 فشیز باید ارزش نمیشه، اما رفته خورده به منطق امیرالمومنین که نه چپیه نه راستیه، همون تاریخی که ایشون میگو رفته عقب دیده دقیقا مشابه اتفاق ما افتاده بوده، چه خفت نیمه کشیدن. حالا اون جوان رفته تو دانشگاه شروع کرده میتین گذاشته که آقا ما خیلی حماقت کردیم، اینجوری نیست، اونجوریه این آدم، ولش کنی میره مدافع حرم بشه، چون نظام بینشیش عوض شده. تو پول میخوای به این بدید پول برشی میخواد، تشویقش کنی تشویق چی میخواد؟ یه دفعه از ظلمت جهل به روشنایی نور اومده، نمیتونه دیگه تحمل. ما تو مدافعان حرم سلبریتی داشتیم، آدم قرتی بود که از این عبرو برمی داشت اکسان چنون داشت، رفت شهید شد کی؟ وقتی نظام بینشیش بارونه شد، دید اشتباه میکرد. اینا چیزایی بود که ما در دهه 60 مثلا در دفاع مقدس هزار هزار میدیدیم، ما نمیدن بعد جنگ چرا ما بیورزه شدیم، میگیم که اینجوری که نمیشه و فرص بعض تبرز چه کنیم. ما بر اساس این نگاه با یک فرایند فکری بسیار سنگین و مهمی که اونو دوست داشتم برای شما بگم وقت نشد، از طریق قرآن رسیدیم به نهج البلاغه. یعنی قرآن به ما گفت آقای مهدی تو رو که قبول ندارن که هیچ، بالاتر تو هم قبول ندارن، برو یه چیزی بیار از جنس کتاب و خواندنی و یه جوری ارائه کن که تفسیرم نخواد، چون میگن این داره تفسیر خودشو میکنه، آخرش خودش بخونه، یه کاریش بکن که همه خودشون بخونن و یه دفعه به بنبست بخورن که اگه این که من میگم درسته پس با این که علی میگه که نمیسازه. ما با یه فرآیند به نفرقه رسیدیم، نه اینکه رشته و نفرقه، ما اصلا رشته و نفرقه نمیسیم. این دفعه ما دو تا کار کردیم خواهران، یعنی رسیدن به اون 750,000 نفر دیگه چیزی نمیدیم. قرآن در سه گام راه بردی و به ما گفت برید نهج البلاغه رو یاد کنید، ولی نه با روش که تا حالا 1040 سال بوده. رشته تخصصی نهج البلاغه 5 نفر برن ثبت نام کنن، بعد 5 تا درس بکنن، ارشد بگیرن، بیان به من تو رو من بگن کارشناسی ارشد نهج البلاغه گرفتیم، هر واسه به تشخیص کنیم. همش علوم بلاغی و کلاغی خودت. این سگام راهبردی رو به ما گفت که دیگه وقت نشد به شما بگم. خروجی شد دو تا استراتژی. یک، آسانسازی. کجای قرآنه؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر. ما برای اینکه قرآن جهانی کنیم آسونش کردیم. قصه حکایت در رو مثلا اینقدر سادش کردیم که هیچ کس بهونه نداشته باشه اینکه نمیشه فهمید فلسفیه بده. دو، ارزان سازی. قرآن میفرماد ما رسولان رو وقتی به سمت مردمشون میفرستادیم، یکی از اولین گزارهایی که به مردم خوب منتقل کردن این بود که اصلا حضرت عباس بدون علف هم کار کرد، دقیقا خلاف آدرات و ما اسألکم علیه من اجر، ما هیچ مزدی نمیگیریم. ما امروز تو نهضت خودمون رو تجربه کردیم، ثابت کرد خدای رزاق آدم مجاهد رو بهتر از آدم دونگیر کمک کرد. این سه تا این بود. تو گام اول گفتش که آیا اعتقاد شما به گفتمان انقلاب کدوم یک از این دو تاست، اصیله یا اعتقادی؟ نه توضیح بده. ببینید این نکبتی که رفته اون برنشسته مسیح علی نژاد یه گفتمانی را میدازه مثل مثلا چهارشنبه های سفید، اینا گفتمان های اعتباری. از اینا 400 تاشو من تو این انقلاب دیدم، چهار روز میان سر صدا، یه مش آدم سبک سطحی هم میگن وای همه چی از بین رفت، بعد این کف روی آب میتره که میره. قرآن میگه فعم از زبد و زبد یعنی کف روی آب، فقط هوا جو با هم اون چون توش خالیه میتره که میره، سر صدا داره ولی اما ما ینفع الناس فیم کسو فلد. آب که سود داره میره بی سر صدا زیمی تو زمین، تو نمیبینید در روز بیون اه روی. گفتمان انقلاب فقط کسانی میتونن پیش ببرن که با بن دندان اعتقاد داشته باشن اصیل ترین گفتمان. کسی که خودش هم نمیفهمه آی همه چپ بین رفت و جوونا همه فاسد شدن، دقیقا نقطه مقابل امید آقا مان، هیچی دیگه نمیشه کرد و همه چی خراب. آدم ناامید مردم آدم نفهمیه، نفهمید انقلاب هستن، مردم هم نمیشتن. گفتیم ما که یقین داریم گفتمان اصیله. گفت گام دوم، دو پیش نیاز میخواد، باید بری اینو پیدا کنیم. یک، کتاب محوری که تو بری کنار خودش بخونه بگه این منطقه که رفت ما اشتباه کرده بودی خود به ویستاف عزیز چی بود. دو، شخصیت محوری که نگه کتاب خیلی خوبه ولی خروجی هم داره، این که خیلی فضلیه بگیم بیا اینم شخصیتش، اینم خروجی علمیش. سه، اینجا میبینیم گفتیم پیدا کردیم، این شد سه دیگه، گام سوم. گفت حالا که کتابتو پیدا کرد که ما با این زحمت 17 شاخص در اون چقدر منابع اصلی دین رو بررسی کردیم به نهج البلاغه رسیدیم، گفت حالا نهج البلاغه تو دست بگیر و امیرالمومنین رو شخصیت نهایی. این دو تا استراتژی رو بگیر، نه از سرزنش کسی ناراحت شو، نه منتظر کمک هیچ کس باش، خودت چیزی جور آسان سازی کن تا از بچه ابتدایی تا آیت الله العظمی بگیم به یک تفکر باز بشه، نه فقط متخصصین بخونن دوباره جامعه بره سمت دیگه. فردا میخوای رأی بدیم اینا که 20 بهمن گفتن خونی که در رگ ماست، پس چرا اینجوری رأی دادن؟ چون تو رفتی بر خوده، اون رفتی بر خودش. آسان سازی کن تا جمعیت جمع بشن با این از همه افشان. ارزان سازی کن که یک وابسته به هیچ نهاد و ارگانی نشه که با رفتن این سیاست اومدن اون یکی روی همه چی خراب بشه. دو، مردم با جیب خودشون در محرومترین نقطه هم بتونن کار انجام بدن. ما بر این اساس نهضت جهانی نهج البلاغه رو طراحی کردیم. که نه تنها الان نداره، بلکه تا روز قیامت نه یک من ساختمون میخواد نه یه جور بجود. چجوری آسان سازی کردیم؟ در گام برای نهج البلاغه ما چهار گام تعریف کردیم. گفتیم اول قرائت، بعد تدبر، بعد تفسیر، بعد نظام سازی. این ستا رو از مردم پوشوندیم تو گام اول. چرا؟ چون هنر آدم راهبر اینه که مرکز روانی مخاطب شده. اگر از آن گفتم نهج البلاغه خالی میگفتم او دوباره میخوام بریم تفسیر و کش و قص. گفتم نهج البلاغه خالی مثل که شما این جلسه ختم الان همه میه گفتیم بیا بخون، اینم از قرآن یاد گرفت. در مرحله قرائت با در مرحله قرائت گفتیم آقا جون با 6 تا نکته
ساده من تضمین کردم تا امروزم ثابت کردم که هر کسی ثبات داشته باشه میتونه نهج البلاغه بدون شرح و تفسیر استاد بخونه. تو مقدمه تمام کتابام که الان در دست بعضیتونم هست نوشتم. گفتیم کاری نداره نهج البلاغه، یعنی مردم زبان نفهم کوفه از ما فهمیده‌تر بودن، خطبه رو می‌فهمیدن. 14 تا از 79 تا نهاش فقط به معاویه نوشته، یعنی معاویه بهتر از ما می‌فهمیده. یه توهمی ساختیم و بعدم روش نداشتیم. تو این 6 تا نکته گفتیم تو گام اول که قرائت تفسیر که نمیخوای بکنی بترسیم، مثل قرآن که خدا وکیلی شما که استاد منی الان من هر جا قرآن باستانم میتونی توضیح بدیم؟ نمیتونیم، ولی نخونیم. گفتیم اول بیاد بخونید، یک فارسی بخونید چی گفت در عربیش توضیح، دو 73-74 ترجمه ناقص کامل برسی که این آسون ترینش فعلا با لاغای دشتی خدا بیاموزه، سه مردم حال ندارن روزی 10 دقیقه بخونید، 4 ماه تموم میشه، 4 از آخر به اول بخونید که کوتاه و کاربردی شیرین تر حکمت ها شروع کنید بیاد، 5 نمیخواد حفظ و یاد داشت کنید دور اول معطل نشید یه مرور اجمالی کنید لذت بردی برمیده، 6 در دور اول هر جوش هم نفهمیدین رچی نمیخواد به شرط حفظه بارجید تا دور دوم ما بهتون یاد بدیم، جذب کردیم ثبت کردیم تو شبکه گفتیم روزی 10 دقیقه خودت بخون، هفته یه ساعت هم دور هم جمع جلسه داشته باشیم، تو اون جلسه به امثال شما تو 2 تا کارگاه ساده یاد بدیم چجوری جلسه رو اداره کنیم که خوابش نبره، خسته نشه، نگه خب این که خودم تو خونه میخوندم ببینه ای خیلی چیز یاد گیره ولی شرط تفسیرم نشه، سوالاشو چجوری جواب بده، مهارت داره همه رو یاد بده، اگه خواستید ثبت نام کنیم میام میتونم. این آسانسازی و ارزانسازی ما در این نهضت از روز اولی که 1 نفر بودیم شروع کردیم تا الان که هزاران نفر مثل خانم بزرگوار که تو البرز رابط استان نهضت هستن، برای مردم که 85% نیروی هیچ ارگان و نهادی نیستن مطلقا مجانی کار میکنه، یه روز اولش هم مثل الانش من از قم پاشم برم یزد، از یزد برو کرمان، کرمان برو بوجه، رفتم راه انداختم، حالا همه دوستان من تو استان دارم هم کار میکنم، یعنی از مردم پول نمیگیریم، هزینه استاد و رفت و آمد و بلیط از ولی از ارگانا پول میگیریم، سپاه ناجا نمیدونم وزارت فلان هم پول دارن، 15% جامعه تو مگه نمیگفتی این هم آدم میخواد جمع کنی؟ کاری نداره مفت کار کن جمع میشه، قول لا اسالکم علیه من اجر، 1 گفتیم ما مجانی کار میکنیم، 2 دیدیم کتاب گرونه و ما قبول نداریم یه نفر به سری کلاس بخونه برای گوش بدن، همه باید دست بگیرن حتی اون بچه هم بخونه، خب من میخواستم به مادر خونه بگم 5 تا مجموعه به خونتون با همسر و بچه هات روزی 10 دقیقه بشین با هم بخونید، 5 تا کتاب مگه میتونست بخره؟ 91 بعد کتابش تو کیفمه، 91 کتاب های دشتی چاپ کرده به بدترین وضعیت نوشته 25 تومن، در که اون روز 6000 تومن برای ناشرش در اومد، یعنی 400% سود، بعد میگن مردم ایران کتاب نمیخونن، دروغ میگن هر جور دلشون، جوانای شما دیدن ما میریم عملگیشو میکنیم میرن کتاب بخرن خیلی گرونه، الان خود جوانای شما میرن کتاب به انواع اقسامش به همین خوشگلی که هیچ کس نداره، این کار خود نهضت کوچیکشو چاپ میکنن، ترجمه خالیشو چاپ میکنن، همه جورش چاپ میکنن، منتها چون ما نه اسپانسر داریم نه خیر داریم نه چاپخونه داریم همون قیمت واقعی که در میاد فهمید مردم، الان این کتاب که دادن دست بعد مثل نشر معارف های نهاد نامه دانشگاه ها گفتم شما بزنید چقدر میشه این کتاب، همین دیروز تو مصدقه دوباره دادم گفتش که ما بزنیم که 50 تومن، گفتم تو توش هم همین نمیشه متاسفانه تو شناسنامه نه که دستشونه کار ماست ولی خب زینک نوشته 50000، بچه‌های شما این کتاب با بهترین کاغذ افتاد گردن به این خوشگلی کار میکنن که این آرم نهضت علی رو باید بخونن به این قشنگی کار کردن که بگن علیکی این مقدمه ایست که من همین 6 تا نکته روش ثابت پیش نوشتم، زیارت امین الله، حدیث قدسی، حدیث دمجه، اینم روزی 10 دقیقه جدولشونه، چند صفحه یادداشت داشتون خیلی کار کرده، خب این کتاب و سرنگ به این خوشگلی چاپ میکنن با این صحاب برای که ثابت کنیم تو کشور اونایی که میگن کار نمیشه یا بیورزن یا دروغ میگن، این کتاب که بهترین نشرهای زیر نظر نهاد میگن 50000 تومان تازه الان که گرونترین کاغذ دیگه تو تاریخ ما نوشته هدیه کتاب بیش از 19000 تومان جایزه میشه. کاغذ داره میاد پایین میکنه 16 تومان. بره پایین میکنه 10 تومان. کی چجوری میرسه؟ با یه شماره موبایل. هیچ نیازی نیست زحمت بکشه. من یاسوجم 200 تا کتاب بخوام، دو روز بعد تو شهرش به این قیمت تحویل میگیره، پول باروری هم نداره. خب من این مردم مرض دارم نخونم. ما چجوری جذب میکنیم؟ میخواستم امروز به شما اونو یاد بدم که ما تو هر جلسه ای با هر جمعی با هر سلیقه سیاسی هر سر و وضعی هر تعدادی هر ساعتی هر مقدار فرصتی و هر موضوعی یاد دادیم به خواهران و برادران در کارگاه که چجوری برید مردم رو جذب بکنین، مردم رو جذب بکنین یا پایین افتاد، یعنی بندر دعوت بکنن، خانو دعوت کنن، جشن تولد، از جشن تولد شروع میکنن به صحبت کردن، همه میکنن نجم میرم زندان برای زندانی ها حفظه، همه اینا رو کانال ما هست تا میتونید ببینید صوتاشو میشته، برای زندانی ها همه بیان پایین نقشه کنن، بریم تو نخبگان علوم انسانی بیان تو نقشه، خانمای خانه‌دار مدرسه دعوت کنن برای تربیت فرزند جلسه خانواده، مدیران شهرداری نمیدونم پاسدارای کجا، یه روش بسیار آسون و خوب یاد بدیم تحت عنوان کارگاه تبیین که شما با هر کسی نشستید بلند شد از کنار نقشه بخونید و بعد جذبش کنی وصلش کنی به شبکه و یه کارگاه هم داریم تحت عنوان مدیری مهارت مدیریت جلسه نقشه بخونیم که اونجا یاد بدیم یک جلسه چند بخش داره، دو چجوری انگیزه رو دائم شارژ نگه داری از خود نقشه، سه سوالا چند دستن معمولا ازت میکنن هر دستن چجوری باید جواب بدی، چهار چجوری بی نیاز به شرح و تفسیر خاص هر چیزی از نقشه ها رو با خود نقشه ها براشون توضیح بدی اگه لازم شد، این رو یاد بگیرم اونجا. خب حالا با این نگاه من میخوام سوال اولم تکرار، ما که تجربه کردیم به لطف خواهد، ما که میگم من بی سوادترین و بی عرضه‌ترین شما بدون تعارف بود، امروز خدا رو شکر میکنم که به 34 کشور جهان و 7 مذهب این کار رسیده و همینجور هم داره گسترش پیدا میکنه، به ما هم دیگه هیچ ربطی نداریم و ما هم فارغ از دغدغه‌های سخت افزاری رو داریم فقط کارو میشیم. حالا من عرض کردم اگر استان البرز، ما که گفتیم دنیا شما فقط یه استان رو بچسبید، 3 میلیون جمعیت داشته باشه، فرض کنید نصف اینا آقایون باشن، نصفش میخوان ما، از این نصف شما 1/4 رو بردارید خوبه؟ میشه چقدر؟ چقدر؟
750؟
نه 1/4 1 میلیون تون
تا چه؟ یا خدا
400 خوبه
420
نه فرش دارید امام زمان علیه السلام من نصفش کردم دیگه 750 تا رو بهشون تخفیف دارم مثلا فقط خواهران بگه خان مای مدعی مربی حلقه های صالحین جامعه بسیج زمان پیش بیاید برای من یه طرحی پیاده کنید، من 375000 تا از این 1 میلیون نفر توی شبکه بیان جد بشن خوب به هم وصل بشن شروع کنید رشدشون بده. چقدر کار داره؟ گفتید 10 تا 10 میلیون. من میگم اگر از این جمع حدودن این نفره 20 تاشون هم برن 10 تاشون بمونه دیگه بدتر از این میشه؟ 10 تاشون بایستن از اونایی باشن که قرآن تو سوره احزاب گفت من المؤمنین هم بله فرمود همه مؤمنین هم مرد نیستن، بایدشون نامرد، بعضی از مؤمنین مرد قول و قرارشون هستن، محکم بایی نیستن، 10 تاشون بس 10 تاشون تو میگفتی ما کمیم، من میگم خیلی زیادی بسیار لشکر نمیخواد، 10 تاتون بیاید بسر 4 با خودم قول بدید، نه 1 ساعت بیخوابی بکشید نه از زندگیتون، من به شما یه طرحی میدم بایستید منم میشم 11 میتون 4 ما دیگه نمیمینو جمع میکنم، ولی مرد کار باشید، اینقدر نق نزنید بر نزنید معطل ساختار و سازمان و بودجه و امکانات و دیده شدن و تقدیر. شنیدم یه جایی کره مریخ بودم بسیجی گفتن میخواستین فلانی برای فلان جلسه دعوت کنیم، یه کاغذ کلاسی بچه خیلی من خندم گره، ما تو بسیج معطل اینا بودیم کره مریخ هم بودیم 10 نفر بیان من این طرحی که میگم پیاده کنیم وقت من بکنم 3 تا کار به من قول بدم 3 تا کار اینقدر مضحک این تر اینقدر مضحکه چرا چون ما مضحک داریم کار میکنم
یک روزانه 30 دقیقه خودتون محجبور کن، اون 10 نفر هر کی هست بیاد بعد جلسه تفتران کنه. این جون کندن میخواد، پول میخواد، مکان میخواد، اسناد راهبردی میخواد. بابا روزی نیم ساعت محجبور کن که بعد بری 10 دقیقه به مردم بگیر کن نفست اثر کنه. یک خودت دوستان جلوتر باشی لابا. روزی نیم ساعت یعنی 3 تا 10 دقیقه که تا گوشی رو برمیده 1 ساعتش میره ها، 3 تا 10 دقیقه نهجوگو بکن، ولی هر روز بکن، نگو آخر رفتیم 3 ساعت بکنم فایده ندارم. دو، شما که مربی هم رسالتی هستی، مربی هستی، نمیگم روزی مثل ما نردی که 3000 نفر گاهی هر روز جه هسته، میگم هفته 1 نفر آدم مؤثر رو جذب کنید. روشش از ما، محتواش از ما، کارگاهش از ما، عملش از شما. یعنی چی؟ همین دور و بر خونه، فقط فامیل، دوستان، مسجد. من کار به حجاب حجابش هم ندارم، آدم مؤثر گاهی وقتا هیچ اعتقاد منقلاب نداره. یعنی چه آدم مؤثر؟ هلش دادی هل میداره، یعنی سیب زمینی نیست. یه کیف خوب اول سال تحصیلی پیدا کردید، خوشگل هست، باربی نداره، خیلی جا داره، جذابه، میره به همه میگه اینقدر به درد بخوره، همینقدر فقط گرمش کنی گرم میکنه بقیه. یه آدم مؤثر رو هفته یه دونه رو مخش کار کنی، کار کن نهجه با خون بشه و بهش بگید یه هفته یه ساعت دوره هم نهجه با خون. سه، روزانه 30 دقیقه خودتون بخونید، هفته یه نفر رو جذب کنید، هفته 1 نفر هم جذب شده ها جذب کنید. یعنی چی؟ یعنی من تو مهمونی فامیلی دوستی اینا آشنا که با نهجوق نهزد روش آسان که تاقشن خیلی خوشن ای چه جالب بگو تا هم هفته یه نفر جذب کن، به اونم بگو هفته یه نفر. یعنی یه شاخه، یه شبکه هرمی که از 1 نفر شروع میشه میشن 2 نفر، بعد میشن 4 نفر، بعد میشن 8 نفر. یه جلو کاری نداره. استاد امام مرحوم آتوده شاغلی بوده در کتاب شدرات المعارف میگه برخلاف این طراحی قرض‌زده که شماها کردید جواب نداد، تنها راه گسترش شبکه شیعه اینه. یکی به 2 نفر، دو تا به 4 هست، سینه به سینه برید جلو. آفرین، اینو رفتن تو حرام انجام دادن، ما تو بلدیم. خب نه دیگه، الان از شما حالا شروع کنید، من میتونم. خب اگر 10 نفر از این 3 میلیون نفر الگوز 10 نفر واقعا مرد این کار باشن، به نظرتون چقدر طول میکشه ما با این 10 نفر و این روش به این عدد برسیم؟ چقدر طول میکشه؟
چی؟
نه بگید چقدر روشش میدونید چیه؟ ما هر هفته داریم 2 برابر میشیم دیگه. 10 و 2 چند بار بکنیم بشه؟ من الان انجام دادم. 10 و 2 کنیم، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. خب زیاد شد. 15 هفته میشین 15 هفته میشین 327,680. اگه یه هفته دیگه برید جلو میشه
16 هفته.
اجازه بدید میشه 665,000. این مضحکترین کاریست که تو عمرتون شده. برو بابا، خیلی انتظاری فکر میکنم. تو که من چی گفتم؟ این خیلی انتظاری، روزی نیم ساعت اون 10 نفر که ادعاشون میشه خونی که در رگ ما سفیده بره، خونت مال خودت نمیخواد، بشین تو خونه نیم ساعت هم توی خود. خیلی جون کندن داره. هفته یه نفر رو جذب کردن، اگه ارزه نداشته بشه هفته یه نفر جذب کنه، چه اسم باشه مرادی؟ اصلا اسم بچه بسیجی گذاشتی؟ دیگران دارن همینجوری برای شیطان پرستی و عرفان حلقشون آدم جذب کنه. و اگر نتونی هفته 1 نفر جذب کنی، یاد بدی که بره، اون که ما محتواشو داریم میدیم، کارگاهشو میذاریم، همه کارشو میکنیم، چیکار میکردی بس؟ با این نگاه شما فرض کنید 16 هفته دیگه میدونید چقدر میشه؟ 16 هفته چقدر میشه؟
4 هفته
6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 هفته 6 هفته 4 شما اگر اون 10 تا با ارزا تون من المؤمن رجالتون بیان وایسیم با هم کار کنیم، چهار ماه دیگه باید بشید 665,360 نفر. خب حالا یه چیز جالب براتون بگم، فرض کنیم فقط 10% موفقیت داشته باشید، دیگه بدتر از اون دیگه من بدترین شرط همش داد. فرض کنیم من برم به نمایندگی از رهبر انقلاب بیام بگم چیکار کردید 10% موفقیت داشته باشید، میشه 66,536 نفر. 10 نفر بدون یه دیار پول یه ساخت کنم، با که به من میگن 10 تا بونی هم امکانات پای کنم 300 تا استاد 1500 تا میگم. چرا؟ چون دهود از سر گشادش دادیم تا قاسم جسمی گفتیم پولشو که میده ساختمونش این ساخته همه گیر کردیم تو. اگر فکر آمد پای کار شد، هر تنهی حسابی شد، آدم ها هم آدم کار شدن، ما با این زودتر از اینه جمع کرده باشیم. حالا بسم الله دو تا کار داد، هر وقت خواستید به مسئولین خودتون اصلا هماهنگ کنید، ما میایم خدمتتون، استاد داریم تو هم استان البرز، دو تا کارگاه به اونایی که میخوان پای کار انقلاب بایستن ظرف دو تا یک ساعت رو آموزش بدیم، یه دورم تمرین، یا علی برید جذب نهضت بشید، برید مدارس جلسات هماهنگیش خواهران ما میکنن، خودتون تو بسیج دارید، برید مردم جمع کنید، کاری نداره.
ببخشید استاد، من خودم چون مدیر مسئول دوران هستم، بعد اصلا اداره شد از ما خواستن که ما باید نقشه بلاغه هم مثلا آزمون بدن، ما اینا رو گرفتیم اصلا کتب ادلا داده پولشو نمیگیریم، بعد اما از این مثلا بعد که امتحانشون رو میدن 11 هم اصلا آزمون داده، بعد از این دوباره دوباره میدیسیم میگیریم ازش رو دوباره سال دیگه میریم به کسایی دیگه کتاب راه روشن حکمت.
من میگم خود نقشه ها باید بخونم، با این گزیده ها به جایی نمیرسیم. خب اگر خواستید وقت بشید به شبکه نهضت، من دو سه تا شماره است بدم شما میدم، وقت بشید، خواستید آموزش ببینید، خواستید جلسه یاد بگیرید، خواستید مثلا بیاید تو جلسه آنلاین شم، امروز هم هفته دو روز برای خواهران داریم شده که هر کار خواستیم بکنید، برای کودک و نوجوان کتاب داریم، روش داریم، کار داریم، برای پژوهشاتون رایگان از نمچه رو حمایت میکنیم، بیاید ببینید چیکار میشه کرد دیگه. من اون 10 نفر رو پیگیرم، 10 نفر چون من از مؤمنین رجال 0912 922 63 45. خواهش میکنم اگر خواستید از این طریق بحث بشید اینو دقت کنید، فقط تو شبکه فارسی تا اینا رو بنویسید، ولی یه سال هم منتظرشید فقط فایده نه قومی شهر تحصیلات، اگر با آیدی داری میفتید شماره کنو بفرست، شماره کنو شماره شماره بفرمید
619 699 699.
خانم فلاح نجات الحمدلله زحمت دارم میکشم، رابط استان البرز هستن، برای کتاب و اینا هم پشت همین نقشه بابات این شما رو نوشته، از طریق ایشون هم بهتر سیگیری کنید. 919-691-2926 خانم فرداد میشه. وقت جلسه تموم شد، خیلی ممنونم، اونو دیگه باید جمع بگم، صلوات بفرست کنید. بله بله اون دیگه تو شبکه سازی بهتون یاد میدیم، خیلی قشنگ از پایین به بالا. بله بله یکی کارگاه مهارت تدوین اینکه افراد تنهایی هم تو هر جلسه یکی مهارت